تفسیر فرمان مالک اشتر جلسه 23 جامعه عاری از تقوای سیاسی 18 دی ماه 1367.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، طارئ الخلائق اجمعین، وصلى الله على سيد الانبياء والمرسلين واشرف السفراء المقربين ابي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. جای تردید نیست که همونطور که در آغاز مقدمه تبادل فرهنگی پویای مردم جامعه، فرهنگی پویای هدفدار مردم جامعه و مدیریت شایسته و تقوای سیاسی زمانداران، تمام این کشاکش ها و تلاش ها درباره انسان است و برای دادن حق او به خود او و رساندن او به اون کرامتی که فرمود و لقد کرمنا بنی آدم، و بعد از این عبور دادن به کرامت ارزشی که فرمود این اکرمکم عند الله اتقاکم، این جای تردید نیست. و با نظر به این روایت که الخلق کلهم عیال الله و احبهم الیه انفعهم لهم، خلق همه یک سر نهال خدایند، مردم همه به منزله ایال خداوندی هستند، محبوب ترین مردم پیش خدا، سودمند ترین مردم بر مردم است. قدمی که شما به یک انسان بردارید گویی برای همه انسان ها برداشتید. اگر ضرری به یک انسان زدید ولو جزئی ترین ضرر، اون ضرر شما از ما فوق حقوق ها، از ما وراغ آداب و رسوم مقرراتی قرار دادی، ضرر به همین انسان هاست. مدرک و من ذالک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. اگر کسی انسانی را بدون علت قتل نفس، بدون قصاص، بدون عنوان قصاص یا بدون عنوان افساد در روی زمین بکشد، یک نفر، این کأنه همه انسانها را کشته. و اگر کسی انسانی را احیا کند، عجیب است که انگیزه‌ای در اینجا بحث نشده. چه اعجاز است خدایا کلام تو که ما نمیدانیم، چقدر حجاب هست که ما نفهمیم که عظمت مطلب تو در ساختن بندگان چیست. و من احیاها، اونم ناس، همه مردم، احیاء تربیتی، احیاء فرهنگی، احیاء حقوقی، احیاء اخلاقی، احیاء دینی، اگر به یک نفر انجام بگیرد گویی همه انسان ها را احیا کرده. و همه کشاکش ها همونطور که عرض کردم. حسین ابن علی چه می گفت؟ حسین ابن علی گفت این را می فرمود آقا نمی توان به ظالم تسلیم شد، توان که پیکارش، در صورت که خود او که مطرح نبود، برای او همه چیز در دنیای اون روز آماده بود، فقط برای قطع ظلم از انسان ها بود. خدا علی که ربی طالب یک لحظه آرامش در این دنیا ندید، و الله اگر برای یک ذره منافع دنیوی برای خودش بود، او خود طبیعی را گذاشته بود زیر پاش و رفته بود بالاها. خیلی علی که ربی طالب شخصیتش بالاتر از این بود که در این دنیا اون همه زحمات را متحمل بشه برای منافع دنیوی، حتی منافع مادی و لذائذ معمولی بهشت. او جز لقاء الله و جز وصول به منطقه کمال و قرار گرفتن در جذبه کمال اعلا غرضی و هدفی نداشت. این را ما قبل نعرض کرد. ما دیدیم که علی بن ابی طالب علیه السلام با تمام خدماتش به این انسان، همه می دانند که علی بن ابی طالب در احیای انسانها از نظر تعلیم تربیت، از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی بالاترین تلاش را فرموده، با این حال همون مردمی بودن ایدهی که گفتن آقا ما تو را قبول نداری. چه میگید؟ فلسفه هم نمی گفتن، علتی هم بیان نمی کردن، جز فقط این که تو به ما میگویی آقا دستم از تو زرد روی و بینوا خوشبت همی تا به گلگون می تو روی خیش را گلگون کنی. مطلبش این بود که آقا بدانید جهل ظلمت برای انسان ها، بپوسید از من پیش این که من از دست شما بروم. خنونی قبل ان تفقدونی، در بعضی از تواریخ دیدم که یک نفر بلند شد گفت خب یا ابوالحسن ریش من چند تا مو داره بفرمایید. اینم مربوط به زمان داره میگه آقا من راه معرفت رو میخوام برای شما آماده کنم، بپرسید از من. اون همه تحریکاتی که به علم فرمود، به دانش فرمود، و ما دیدید اینها را، این جوابها را میشنید امیر مومنین. خب ولیس امری ارز کردید ولیس امری و امرکم واحدن اینی اریدکم لله و انتون تریدونی لانفسکم. غیر از این منطق نبی بگشادم. ایها الناس اعینونی لانفسکم، مرا یاری کنید به ساختن خودتون. خواهش میکنم شما با من کاری نشوشید، من از شما سودی نمیخوام، اصلا نیازی به شما ندارم. اعینونی لانفسکم، چون شناختم شما از جای بالا هستید، میخواهم شما را پرواز بدهم به جای بالا، بیایید کمک کنید به من. خدایا منطق از این عالی تر؟ آیا عاطفه و محبت از این بالاتر؟ این جمله معلومه که این مرد داره ناله میکنه، اعینونی علی انفسکم، کمکم کنید، یاری کنید برای خودتون. من برای خودم که از شما چیزی نمیخوام، کاری نمیخوام، من احتیاج و نیازی به سود رسانی شما ندارم. اما من واللهی لأوصفن المظلوم من ظالمه ولأبودن الظالم بخزامته حتی اورده من حل الحق و این کار کارم. اما من پسر ابی طالب، من داد مظلوم را از ظالم خواهم گرفت و از بینی ستمگار کشان کشان می کشم تا او را وارد کنم به جایگاه حق و به جوی بار حق و حقیقت اگرچه نخواهد. این مال من در اینجا حق را برای وجود شما شایسته می بینم، می گم کمک کنید تا به بینی گرفتن و به اجبار کشاندن نرسد، با اختیار قرار بگیرید در جاذبه کمال. اینم یکیش. در سحرگاه اون روز که ضربت شمشیر ابن نوجن لعنه الله بر فرد مبارکش فرود آمد چه فرمود؟ ملکت می ایلی لعنه جالس فتنه حلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقلت یا رسول الله ما زال بیت من امتی که من الهود و لدت فقال ادعو علیهم فقلت ابدلن الله بهم خشرا منهم و ابدلهم بی شرا لهم منی. در سهرگاه اون روزش اون فجر است که صبحش بامدادش بامداد علی بود، بامدادش پایان شبهای ظلمانی جهانت های مردم بود، دیگر لحظاتی هیچ نمانده بود از حیات هست. در اون سهرگاه می فرماید چشمم مالکم شد، مقدری چشمم اختیارم را از دستم رو بود، یعنی خواب مرا در رؤیا برد. فجر تا سینه آفاق شکافت، چشم بیدار علی خفته نیافت، خواب به سراغم آمد. لحظاتی اختیار از دستم رو بوده شد، چشمم اختیارم را از دست گرفت. در رؤیا پیامبر خدا را دیدم، از کدم یا رسول الله چه ناگواری ها که از امت تو دیدم، چه کجی ها، چه انحراف ها و چه خصومت ها و چه لجاجت ها. فرمود نفریشان کن. فقال ادعو علی. من هم گفتم خدا یا بدتر از من را به اینها برسانی که طبیعتشان دیگر امید خوب شدن نداره. کیف ما تکونو یبلا علیکم، مثل خودشون را به خودشون برسان. مرا نپذیرفتند. منطق من بر اینها سنگین آمد. توضیح این سخنان در مجلده جلد 11 سیرتر کرده هم اینا یه چند خوشا میخوانم که توجیه احساسی و ادبی درباره این رؤیای مختصر بگویم. ملکت می اینی و انا جالس، نشسته بودم که چشمم اختیار از دستم بود و در رؤیا فرو رفتم. رسول خدا بر من ظاهر گشت، اون مسافر حقیقی دیار ابدیت. در زندگی پرتلاش و مشقتش نشستن و خوابیدن برای آسایش طبیعی نداشته، دمی از حرکت باز نمانده بود. همواره عشق بر لقاء الله راحتی این دنیا را از او سلب کرده بود. قاری عاشقان بر سید تند افتادن، اونها دیگر آرامش نخواهند داشت. موجی که آسایش ما در عدم ماست، ما زنده آنی که آرام نگید. عاشقان بر سید تند افتادن، عاشق رها بر قضای عشق دل بنهادن، لحظاتی روی زمین میشد. با این حال نشسته بود، باز می رفت. نیک بنگر ما نشسته می رویم، می نبینی قاصد جای نوی؟ مگر چنین نیست که مسافری که نشانی جانش را دید می توانه می تواند بنشیند؟ مگر اون عاشق کمال که از منبع فیض وجودش آگاهی یافته است میتواند از حرکت باز بماند؟ دیگر گفتی مسافر کیست در راه، کسی کو شد ز اصل خویش آگاه؟ اگر این عاشق بین باخته حق در طول حیات خود نشستن را هم در برنامه زندگیش استحالت داد به هیچ احدی نمی توانش بروید برخید حرکت کن. در صورت که این انسان بزرگ تمام عمرش را می گفت برخید حرکت کن، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله، ای پیامبر ما بگو به آنان من فقط به شما یک پند دارم و اون این است بلاغ کنید فقط برای خدا. اگر فرزند نازنین ابی طالب میشست و میخوابید چه کسی میتوانست رنج دیدگان قلم رو به ایمانداریش را برای آسایش بنشاند و به خواب راحت شدون برد؟ با این حال سهرگاه اون شب که قفص کال بد اون همیشه بیدار، آخرین ساعات همدمی با روح ملکوتی اعلای او را می‌گذراند. برای دقیقا دقایقی چند بر زمینش نشاند. حال یا علی چند دقیقه بنشید. و با صدایی ضعیف اعتماد کرد علی چند دقیقی در این سهرگاه اسرارآمیز با من بنشید. من از آغاز دیشب حرکات بی سابقه‌ای در روح تو می‌بینم. تو همواره به یاد خدا بودی، ولی این شب که لحظه به لحظه به پایان اون نزدیک می‌شوی، این جمله ملکوتی لا حول ولا قوت الا بالله را زیاد تکرار کردی. نگاه‌های بسیار پرمعنا به طرف آسمان که همیشه دیدگاه تو بود داشتی. کدام این منزلگه را قصد کرده ای؟ اون ذکر و نگاه و حرکات غیر عادی روح تو خبر از مسافرت و هجرتی می دهد که من اطلاعی از اون ندارم. حال باید به جا بروی. من آماده ام اطاعتت می کنم. مرا خود بیشناسی در همه جا با تو بودم و می دانم که از من نرنجیده ای. در سر کوی یتیمان و بیلوایان با هم بوده ای. در اون هنگام که دیل بر زمین می دهی تا برای همین آدم یان که روزگار تو را به ناگواری فرو برده اند از این زمین خاکی فضا بیرون بیاوری، در حفر چاه ها به گریان انداختن چشم سارها برای ادامه هم حیات همین انسان ها که تو را وسیله حیات طبیعی محض خود می خواهند. همکار تو بودم در مهبدن بزرگ می گوید. در مهراب عبادت اونگاه که به عالم اعضای ربوبی عروج می کردی در همون جا به انتظارت می شستم. وقتی که از اون سفر الهی باز می گشتم نوالیشت می دادم تا اونگاه که وقت عروج و سعود دیگر می رسید تا از ها چشم براهتو می دوردم هیچ حرکتی نمی کردم و موقع برگشتن مقدمت را تبریک می گفتم. در میدان کارزار می دم حالتو بودم. یاد ندارم حتی یک لحظه در اون صحنه های خونبار رهایت کرده و خود در گوشه امن آسایش آرمیده باشم. من در زندگانی همواره تسلیم و تابع تو بودم. به گوشم فرمودی که صدای حق و واقع را به خود راه ندهم، اطاعتت کردم. به چشمانم گفتی در پهنه بیکران هستی که جلوه های ملکوتی مشیت با عظمت حق چیزی را مبین، فرمان به گردن نهادم. اطاهایم گفتی جز مسیر حق راه مپیما، من قومی جز بر راه حق بر نداشتم. به دستهایم دستو دادی جز برای حق حرکت نکند و جز به بارگاه حق باز نکردد نگردد. از این فرمان تو بیش تخلف نمودم. حالا هر کجا را که قصد کرده ای و هر منزلگهی را که دل برون داده ای با تو خواهم آمد. من از دوری راه نمی حراسم. من از تنگلاها و خارستانهای مسیر باک پروایی ندارم. قفص خسته و رنج دیده از درد سرا و اشتیاق تنها می گفت. ناله ها می کرد. علی می شد. دست نوازش بر پیشانی قفص کشید. مجه ها روی هم افتادن. لحظاتی نگذشته بود که برادر و دمتاز و هم کاروانش پیامبر را سیتالیانی چند پیش از او از این کهنه رو داد حرکت کرده و برگذشته بود. او را دید، در مقابل دیدگان علی اون وجود نازنی ظاهر شد و به علی گفت ای مسیح خوشنفر چون این درنج؟ ای مسیح خوشنفر چون این درنج؟ که نبودن در جهان بیرنج گنج. خیلی چهره پر ماجراری و پر زحمتی شان میدنی چونی ای ایسا زدیدار یهو چونی ای یوسف ز اخوان حسود تو شب و روز از پی این قوم غمر چون شب و روزی مدد بخشای عمر. آه از این سفرا یا نبی هنر چه هنر زاید سفرا برد سر اون سجد از تو ایا کهن عزیز که بیابد از تو هر ناچیز چیز را پش این ظالمان احبیل کبا از تو جمله اهد قومی بود خطا کان غودی در تو گر آتش زنم این جهان از اصل و ریحان آتنم. یا رسول الله همونطور که دستورم دادی صبرها کردم و تحملها ورزیدم و شکیبایی ها نمودم، ولی دیگرم بوارق غیب جان زبیور کردم گرزدا تیران روح زهد بکن دیگرم کشید بلا حدا. در اون موقع با این که به جمال دارای پیامبر اکرم میگن از نادانی ها و هوا پرستی ها و سستی های مردم شکوه ها میکرد، در درونش موج نیازی سر کشید و بی این میده اوف و میده ایلم من خورا رب این میده اوت و میده ایلم و نهارا فلم یزد هون دعایی الا فرارا. همون که زخمی با خدا مناجات کرد و اینی کل ما دعوت هم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اسروا و استکبروا استکبارا ثم اینی دعوتهم جهارا ثم اینی اعلمت لهم و اسررت لهم اسرارا فقل استغفروا ربكم انه کان غفارا. پروردگار من شب و روز قوم خود را به سوی تو دعوت میدم، دعوت من آنان را جز گریز چیزی بر آنان نیفزود و من هر وقت که آنان را دعوت کردم تا آنان را ببخشی انگشتان خود را بر گوششان نهادم و لباسها را بر خود پیچیدند، اصرار به باطل ورزیدند و بنای استکبار نهادند. من آنان را رها نکردم، آشکارا به دعوت آنان به سوی تو پرداختم، سپس تبلیغ رسالتم را بر آنان اعلام و گاه دیگر پنهانی تبلیغها نمودم، سپس به آنان گفتم بیایید به سوی خدا بازگشت کنید، او پروردگاری بخشنده. خداوند تو خود شاهدی که اون تبهکاران از خود و خدا بیگانه نشنیدند و نپذیرفتند وعده فرا و ایده فراوانی از مردم را. این در مضمون آیات شریف است که در سوره نوح سوره مبارکه نوح و ایده فراوانی از مردم را گمراه کردن و اون همه مهربانی ها و خیر خواهی ها و دعوت های من جز دلالت و سیه روزی که در آیه شریف است ولا تغید الظالمی و الا زلالا برخی سمکاران نیفتون. دیگر این که یا رسول ما کافی صبر و شکیبایی هم از طول فراق لفی شده است، این زمان جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است، دیدار تو ای برگزیده محبوب خدا آتش اشتیاقم را بر اون دیاری که روح تو و ارواح ملکوتی از دیدار خدا برخوردارن شوره برتر ساخت، از برای حق صحبت سالها بازگو رمزی از اون خوشحالها. ای از اون رویای چند دقیقی به خفت باب پایش که در انتظارش نشسته بود برگشت. آرام آرام تسلیت و دلداریش داد و برخاست، ولی قفت کال بدش اون آشیانه شایسته چنان روح بزرگ پاسخش را هنوز نیافتم که آیا بالاخره در مسافرت شبانگاهی که لحظه به لحظه به بامداد نزدیک می شود، در این مسافرت آیا همراه او خواهد بود یا نه چاره جز سکوت و اطاعت از روح پرهیجان علی نداشت. هر لحظه بر اضطراب و کنجکاوی نفس مبارک افزوده می شد و مقصد بعدی برای او نامعلوم. احساس می کرد که نوازش های روح حالاتی ناشناخته در وی به وجود می آورد. گویی شبهی بسیار لطیف به روح علی نزدیک می شود و مانند دو انگشت گاهی برای چیدن شاخه گل نزدیک می شود ولی لطافت گل اون را برمی گرداند. از روح علی دور می گردد. از این جریان بی سابقه احساس کرد که حرکات روح علی خبر از سفری دیگر می دهد که نه تنها هیچ کس را نمی تواند همراه خود ببرد، بلکه حتی قفت کالبد که سالیان عمر با او بوده از توانایی همراه خود داشته باشد نمی تواند همراه خود ببرد. حال دیگر مقصد روشن است و چاره جز تسلیم به آهنگ کلی هستی نیست. پس آماده رفتم به زیر خاک با شکوه بشوم و منتظر فرا رسیدن روز دیدار که آغاز ابدیت است بیارم. این بود جریان مختصری از علی بن ابی طالب که ماهیگین اون چنان که بود به جا نیاوردن. عبارت بعدی من که بسیار باید که قصد فرمایید اینه از این که علی بن ابی طالب را اون مردم به جا نیاوردن خیلی پیشکنده دبی پرد. من درباره جبران خلیل جبران دو کلمه به شما عرض میکنم. این مرد اگر کلمه عمانی واقعا بشود این روز یک معنایی داشته باشه، بشه واقعا خود تفسیر این مرد یکی از اونها بود. بسیار حساس، بسیار روح حساس و مرد با وجدان بزرگ و مرد خردمند و شاید بشه باز گفت یکی از بزرگترین اگر نگوییم بزرگترین نویسنده عرب در زمان ما، یکی از بزرگترین نویسنده های عرب است که ایشان معروف است. تا پیامبر ایشان تقریبا به اکثر زبان های زنده دنیا ترجمه شد. این عبارت را که من عرض بکنم از کتاب صوت العدالت انسانیه جلد یک صفحه 364 تألیف آقای جور جردان. عبارت چون خود قلم جبران عرب بود دیگه، ایشون لبنانی بود و عربیش اینه که عربیش ها میخونم بعدا ترجمهش را عرض میکنم. فی عقیده این نبن عبی غالبی کان اول عربی لازم از روح الکلیه و جابرها و سامرها و هو اول عربی تناولت شفتاه و صدا اغانیها علا مسمع قوم لم یسمعو بها من ذی قبل خطاه بین مناهج بلاغته و ظلمات ماضیه فمن اعجب بها کان اعجابه موفوقا بالفطره و من خاصمه کان من ابناء الجاهلیه. مات علی بن ابی طالب شهید عظمته، مات و الصلات بین شفته، مات و فی قلبه شوق الى ربه و لم یعرف عرب حقیقت مقامه و مقداره حتی قام من جیرانه من فرس اناسا یدرکون الفارق بین الجواهر والحسا ماسا قبل ان یبلغ العالم رسالته کاملتا واقعا غیر اننی اتمثله متشما قبل ان يغمض عينيه عن هذه الارض مات. شأن جميع الانبياء الباشرين الذين يأتون الى بلد ليس ببلدهم و الى قوم ليس بقومهم في زمن ليس بزمنهم ولكن لربك شأن في ذلك وهو اعلم. من ترجمه شد برای شما فارسی عرض کنم. در عقیده من پسر ابی طالب اولین و نخستین عرب است که با روح کلی هستی آشنایی پیدا کرده است و رابطه برقرار می‌کند است و به همسایگی روح کلی هستی رسیده است و با او هم داستان شده است. اون خوشین عرب است که لبهایش این اکاسی از ترانه های اون روح کلی را به گوش های قومی که هرگز نشنیده بودن بروز داده و آشنا ساخته است. آنم ناگهان ما بین عظمت گفتار و ملکوت کار او و ظلمات سرگذشتی شد گیت شده بودن کلافه بودن گذشته چی بود این چه میگوید. کسی که از این مرد شکوفا شد و مسرور شد او قطعا تکیه به یک فطرت پاک داشته است و کسی که با او به خصومت برخواست قطعا از اولاد جاهلیت بوده از فرزندان جاهلیت بوده است. علی بن ابی طالب دیده از این جهان بربست شهید عظمت خود بود. او خوشنشده بزرگی خود شد بر او خورد این جهان بزرگ که جهان خورد بود و مرد شد. او دیده از این جهان بربست نماز میان دو لبانش چشم از این دنیا برگرفت در قلبش اشتیاق بر پروردگارش. عرب حقیقت مقام و عرش او را ندانست تا اینکه در همسایگی اون عرب ها مردانی از فارس برخواستند که می توانستند ما بین سنگ ریزه و جواهر فرق بگذارند. آنم تا حدودی او را شناختند. البته این جمله باید گفت این ساتن یک مقدار و دلغه دارد. من نمی توانم این جمله را اینطور بگذارم به جهت که در عرب ابوذرها مالکشترها شناخته بودند تا حدودی واقعا شناختند. البته در اقلیت بودند. توقف از دیدگاه جامعه شناسی و تعلیم و تربیت و کاربرد فرهنگی باید خیلی بیش از این از او نتیجه گیری بشه. از این درختی که سرزمین عرب او را رویانده است میوه های زیادتر و زیادتری میتوانستن بچینن. اما این که سبران خیلی میگوید هرگز او را به جان آدم نخیر قابل پذیرش نیست چون داریم انسان هایی که چه کرده تا آخر دو الان منیگه این ها معاهده مرد بستن بودن در قابل عبید که تا آخرین لحظات زندگیشون در باری علی و آرمان علی کار کنند. البته و این سرزمین سرزمین ایران در این مسئله در حقیقت می شود خود بسیار خوب حرکت کرد و با عالی ترین وجهی در این مسابقه پیش برد. در از کردم عبارت کمی مبارغه دارم. رخت از این دنیا بربست پیش از این که رسالت خود را به طور کافی بر جهانیان عرضه بدارد. رسالتش را ناقص گذاشتم. آمن که مقام میخواستم. خدایا چیست این مقام؟ پروردگارا چه لذتی دارد؟ پروردگارا بشر به خودش خواهد آمد نخواهد آمد چیست این که شخص به این عظمت را از پادر بیاورم؟ برای این که دنیا چرا مقام نداد آقا تمام اون گوها رو با همین مسئله خودش داره میزنگه، اون چرا که خودش خوب میداند، چرا که بعدها ایشانا در قصد بحث بعضی توابر پیش میاد، اون از این دنیا رفت در بودش پیش از اون که رسالت خود را به طور کامل و ذاتی به عالم و عالمیان تبلیغ کند. اما من یعنی جزان خلید، اما من او را مجسم می کنم که پیش از این که کاملا چشم خود را از دیدن این زمین و این سیارگان و ثوابت بپوشد، تبسمی بر لب آمد. پس از نظر ایشون به این جمله فزتو و رب الکعبه است که وقتی که اون ضربت زده شد به فرق مبارکش، این فزتو و رب الکعبه جمله میشاملت یک بینبساطی در اون حضرت در اون موقع به وجود آمده. دیگر رسیدم، دیگر وارد هدف شدم، دیگر نائل گشتم، فوز، رسیدم به هدف اعلا. حالا ما تشأن جمیع الانبیاء الباطلی الذین یأتون الی بلدی لیس لولدهم علی در گذشتن این دنیا، مانند در گذشتن تمام پیامبران بینا از طرف حق که به شهرهای می آمدن که شهر اونها نبود، به قومی مبعوث می شدن که قوم اونها نبود، در زمانی زندگی می کردن که زمان اونها نبود، ولیکن برای خدایت در این جریان حکمتی است و او داناتر. این را بنده عرض می کنم که البته توضیح عرض می کنم که مقصود این نبود که پیامبران و علی بن ابی طالب که نمونه تمام عیار پیشوایان الهی بود به اجبار بیایند مردم را بکشند به هدایت، نه این نبود. مقصود از اینها در گذرگاه بسیار ممتد تاریخ بشری نصب مشعل است و مشعل را نصب کرد. یعنی شما هر وقت بخواید راه بروید مشعل هست. آقا من چگونه بروم؟ اونطوری بود که قدرتی که به دست آمد این نعمت خدایی را با عدالت مطرح، حیاتت را قربانی وسیله حیات مساز. از کجا میگرد اون مشعل؟ مشعلی که در پیسا توتان پخوخه شده است، پیسا توتان دیمانداری علی. خب پروردگارا در این حال از تو چه بخواهیم پروردگارا؟ علم که به حالی یونی کم مبالی، علم تو به حال ما این یادت می کند از این که ما بگوییم، اما خودت فرموده ای که ادعونی از تجب نکن. پروردگارا تو را قسم می دهیم به شأن این مردی که در این دو دست لحظاتی به یاد اون به سر بودیم، پروردگارا جامعه ما را بر خیرات و مسابقه در کمالات موفق بفرما. خداوندا پروردگارا ما را برای بهره برداری از آن مشعلهای فروزان که یکیش مشعلی سعلی برافروخته است بعد از پیغمبر اکرم در این گذرگاه تاریخ، پروردگارا برای استفاده از اون نور مشعل ما را آماده بفرما. خدایا پروردگارا اون علی ابن ابی طالبی که احساس تکلیف او را به اون عظمت رسانده است که دنیا گویایش او را نداد، خدایا طعم احساس تکلیف بر این را بر ما بچشان. پروردگارا در انجام یک چنین تکلیف، در انجام یک چنین وظیفه که سوداگری سرش نمی شود، دور از معامله هاست، دور از سود و زیان هاست، پروردگارا دست ما را بگیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.